بسم الله الرحمن الرحیم. ما در مورد شأن انسان در قرآن بحث بکنیم و جلسات متعددی صرف اون آیه خلقت و خلافت انسان که میخواد بیاد تو عالم طبیعت و این عالم دنیا هم عالم تزاحم و درگیری است، یعنی بالاخره موجودی که میاد تو این عالم طبیعت هم از یک طرف اشتها داره، میل به خیلی چیزا داره، خیلی چیزا رو میخواد، هوس میکنه، حالا چه حقش باشه چه نباشه یک تمایلاتی داره، از اون طرف هم تدافعاتی وجود داره بین اینا، یعنی در کنار شهوت یا اشتها و میل به چیزایی، خواستن یک چیزا، نفرت و درگیری هم پیش میاد. یعنی وقتی قوه نیروی غضب و خشم و نیروی شهوت و میل، وقتی خلاصه خواستن و نخواستن با این دو نیرو و این دو تمایل موجود میاد و هم تو عالم طبیعت و ماده که عالم محدوده، عالم محدودیته، و وقت طبیعی است که اینجا هم فساد پیش میاد در زمین، هم خشونت، اینا با هم درگیر میشن، هم دیگر رو میکشن. وقتی این موجود چجوری میتونه خلیفه خدا باشه؟ چون خلیفه یعنی نماینده، یعنی باید به یک نحوی اونی که از طرف او خلیفه شده او رو بتونه نمایندگی بکنه. سوال فرشته ها این بود که از یک طرف فلسفه این خلقت، یعنی جهت خلقت به سمت خداست که کمال مطلقه، و بنابراین هر موجودی در این عالم هست باید نسبتش با اون خداوند که هدف قایی و نهایی کل هستیست معلوم باشه، یعنی در همون جهت حرکت بکنه. اینو میگن تقدیس و تسبیح و عبودیت به اصطلاح. خب فرشته ها هستن، فرشته ها همه جا هستن، در زمین هم هستن، و اینا گفت که ما هر شبت که حالا عالم طبیعت که خلق میشه اونجا گفت ما که یعنی موجوداتی هستن که در با وجود اونا فلسفه خلقت تأمین دیگه، تأمین باید شده باشه و بشه، مشغول تقدیس و تسبیح خدا هستن، تو هستن و رو به تو هستن، تسلیم تو، تابع تو، و یعنی تابع حق. خب اینا نمیتونن خلیفه باشن، موجودی که قرار بیاد و در زمین چیز بشه، در زمین ساکن بشه، با وجود این ضعف ها که ما ازش فساد سر میزنه، یفسد و فل ارض، زمین رو به گن میکشه و یسفک و دما، خون هم دیگر رو میریزن، موجودی که خشونت و فساد به طور طبیعی دیگه در ذاتشه، در زمین هست، نمیتونه از اینا جدا بشه، اینا ازش سر میزنه، این چطور میتونه خلیفه خدا باشه؟ این چه نسبتی داره با فلسفه خلقت که تسبیح خدا و سباحت یعنی شناوری و حرکت به سوی خداست و به سوی کمال مطلق؟ این سوالشون بود. ضمن این که همینجا معلوم میشه که اصلا از قبل از اینکه انسان خلق یا خلیفه بشه معلوم بوده که این قراره بره در زمین دیگه، تو عالم طبیعت در زمین زندگیش شروع کنه، بنابراین این که جزء پروژه الهی بوده، فرشتگان هم میدونستن که این قراره فل ارض در زمین زندگی مادی و طبیعی داشته باشه و ازش فساد و خشونت سر میزنه. وقتی در زمین نشون میده که اینکه گفته بشه که خداوند میخواست آدم و حوا در بهشت، همون بهشت اولیه که غیر از اون بهشت اصلی بعده، در اون بهشت بمانن، من تو گفت به این درخت ممنوعه که میل به جاودانگی و فرشته شدن و این توهمات، و این که میخواست هم خدا رو داشته باشه هم خورما رو، با این که خورما هم خیلی داشت ولی به همین نزدیک بشه، چون نزدیک شد او وقت از بهشت رانده شد، یعنی قرار بوده مثل که تو بهشت میتونسته بمونه. نه، این آیه نشون میده که اصلا قرار نبوده اونجا در بهشت بمانه. بهشت یک مرحله، اون بهشت یک واسطه ای بوده بین اون عالم معنا، ملکوت عالم که اونجا جعل خلافت شد، با زمین که عالم طبیعت و ماده است. یعنی خداوند میدانسته، فرشته هم میدانستن، و اصلا قرار هم همین بوده که بیاد، من تا اون وسط یک توقف موقتی گویی در اون بهشت اولیه بوده، حالا چرا؟ ولی که شاید برای اینکه آماده بشه برای این زندگی با این مشکلات و سختی ها، یعنی انتقال از عالم ملکوت و عالم ملک و عالم طبیعت. پس اینم اینجوری نبوده که اصلا قرار نبوده این اتفاق بیفته و به درخت ممنوعه اگر نزدیک نمیشد مثلا توی همیشه اونجا میموند و اینا، معلوم بوده که این کارو میکنه، بهش میگن و این کارو میکنه و میاد. لذا اون سوالو کردن. وقت اونجا قرآن میفرماد که بحث تعلیم اسماء رو پیش میاره، میگه اسماء که به معنی حقایق عالمه، اینها رو به انسان خداوند آموخت، در حالی که تعلیم داد، در حالی که فرشتگان نمیتونستن شاگردی کنن مستقیم از خداوند، و اینا رو خداوند به فرشتگان گفت شما متوجه نمیشید، یه بخشی از حقایق و اسماء رو میدونید مربوط به خودتون و مسائل پایین‌تر، اونا رو تعلیم دادن. خود فرشته ها گفتن ما تو چی که تو به ما تعلیم دادی، ما چیز دیگه علم بهش نداریم. اما یک اسماء و حقایقی معلوم شد که بالاتر از درک و ظرفیت علمی و معرفتی حتی فرشتگان بوده، که او رو به فقط آدم یعنی انسان ظرفیت داشته که علم به اون اسماء و حقایق پیدا کنه. او رو خداوند به او انسان تعلیم میده، همه اسماء رو به او تعلیم میده، و بعد به او میگه که به فرشتگان تعلیمم نمی، میگه انباء، میگه خبر بده، گزارششو بده. یعنی بازم اونا ظرفیت علم به همه اون چه انسان میتواند بداند، این ظرفیت حتی در فرشتگان و در هیچ موجودی تو این عالم نیست. بنابراین میشه گفت که اون خصوصیتی که در انسان هست، نوع خاصی از آزادی و نوع خاصی از آگاهی است، و که جمعی دوتا میشه اختیار و در برابرش مسئولیت، و قدرت پرش عقلی و معنوی انسان از همه موجودات عالم بالاتر. ببینید حیوانات هم یه سری آزادی و آگاهی هایی دارن، یعنی آزادی و آگاهی مخصوص انسان که نیست. همه حیوانات شما نگاه کنید هم آگاهی داره، یعنی محیطشو میشناسه، خطر رو میفهمه، نمیدونم جفتشو میشناسه، بچه‌هاشو، دوستشو، دشمنشو، مسیر خونه‌شو بلده، حال خودشو میفهمه، پس یه آگاهی دارن. اما به اینا علم گفته نمیشه. یا آزادی هایی دارن حیوانات، خب یک حیوان هر لحظه هر جا که بخواد میتونه بره دیگه، اینجوری نیست که یک مسیر خاصی برش تعیین شده که دنبال بگرده یک چیزی رو، کجا بره، کی بره، اینا رو خودش تصمیم میگیره، به طور خودکار تصمیم میگیره. بنابراین هم آگاهی هم آزادی هایی در حیوانه که به اون سمت بره یا به این سمت، اونجا فرار کنه یا این ور. اما آزادی و آگاهی پس هر جا حیات و زندگی هست در یک حدی وجود داره، اما در حیوانات و اینها. اما در انسان آزادی و آگاهی با همه این آزادی و آگاهی ها متفاوته. هدف ما اینه که روشن بشه انسان در قرآن چه ظرفیت های عظیمی داره که هیچ موجودی در هستی در عالم این ظرفیت ها رو نداره، و روشن بشه که اونطوری که کرامت و اهم ارزشی که و قداستی که برای انسان قائل شدن در اسلام و قرآن، در هیچ مذهب و مکتب مادی و الهی و دینی و غیر دینی و ضد دینی وجود نداره، یه همچی تعریفی از انسان. و در این حال قرآن نسبت به انسان واقع بین، ما رو واقع بین میکنه، میگه که آقا همین موجود که از یک طرف میتونه اینقدر متعالی بشه که به فرشتگان فرمان سجده و خضوع برای خلقت و خلافت یک همچین موجودی داده بشه، همین در این حال انقدر موجود پست و خطرناکی میشه و میتونه بشه که همین که فرشته ها پیش بینی کردن که مثلا کارش بشه فساد و خشونت در زمین. پس این بعد دوم و بعد مادی و لجنی انسان رو پیش بینی کرده، مثلا تعریف میکنه قرآن، میگه این هست، نمیگه اینا نیست، میگه اینا در ذاتش هست، اما اون طرف شو به فرشته ها میگه شما این طرف حیوانی انسان رو میبینید، طرف خطرناکشو، اون روی سکهشو ندیدین، اونو من میدونم و شما نمیدونین. حالا اینجا تعابیری که فقط راجع به انسان قابل تره، و قرآن سراسر در واقع به یک معنا تقدیس خداست و تکریم انسانه، و این خیلی مهمه. یعنی تعابیری که رابطه خدا و انسان چجوری بیان میشه، همین انسانی که خود قرآن میگه ضعیف هست، جاهل، ظالم هست، شتاب زده و عجول، کفران نعمت میکنه، به همدیگه هم رحم نمیکنن، همدیگه رو ممکنه بکشن، زمین رو به لحاظ هم محیط زیست و مادی و طبیعی به گن میکشه، هم به لحاظ به اصطلاح محتوای انسانی و اخلاقی ارزش ها رو در زمین به قتل میرسونه، و اینجا رو تبدیل میکنه به یک گنداب و لجن، بعد وسوسه پذیره. با این که بهش میگیم به این درخت نزدیک نشو، میگیم شیطان دشمن توست، بازم کارو میکنه. با این که تخلف میکنه، اون عصیان آدم به معنی گناه نیست، به معنی تخلفه، به دلیل آیات و روایات دیگری داری با تخلفی کرده، چوبش هم خورد، ولی راه بازگشت به خدا و به بهشت برش باز شده، این امکان بهش داده شد. اون بهشت بعدی هم غیر از اون بهشته و ابدیست، نه موقت. اونجا دیگه حرف مفت نیست، وسوسه نیست. شما هر جاشم سوال داشتید بپرسید، اگه یه اشکال یا ابهامی دارین یا سوالی دارین بپرسید. در این حال از اون طرف اونقدر عظیمه، بزرگه، از این طرف اینقدر حقیره، کوچک انسان میشه. یه مسیر دو طرفه، از دو طرف بی‌نهایت. در این حال وسوسه پذیر هست، خطا میکنه، ولی باز راه بازگشت برش بازه، چون اینجا میگه آدم بعد از این تخلف که فهمید چه بلایی خودش سر خودش آورده، آدم و حوا توبه کردن، پس راه بازگشت به حق باز براش. زیاد خواهه، خب همینا در حتی در مورد آدم و حوا اتفاق افتاده دیگه، یعنی اینا هم وسوسه شدن، بازی خوردن، زیاد خواهی کردن و تخلف کردن. وقتی که از اصلی همچی چیزی هست، این امکان وجود داره، ما پس بنابراین باید واقع بین باشیم. حتی وقتی که خداوند اینها هبوط به زمین اتفاق میفته و خروج از اون نوع زندگی بهشتی اول که درش گرما، سرما، گرسنگی، تشنگی، این مباحث، این مشکلات اینجا نبوده و مفهوم برهنگی و بیهیائی، شرم و بیشرمی اینا مطرح نبوده و وارد این عالم میشه که ما الان درش هستیم موقتاً تا چند ده سالی و باز میریم به همون عالم عوالم بالا، خود خداوند میفرماد که اه به تو الالعرش، برید به زمین، یعنی سطح زندگی تو میاد پایین و پایین تر، کاملا میرید تو عالم فقط طبیعی دیگه، طبیعت. در این حال ارتباطتون با عالم ملکوت و بالا برقرار میتونه باشه. ما از اونجا با شما حرف میزنیم، پیام میفرستیم، آیات قرآن، هر کسی پیام رو درست بگیره و عمل بکنه بر اساس او، تو همین دنیا هم که هستید یک زندگی بدون ترس و بدون غم خواهید داشت. میتونید همین دنیا رو میتونید یک بهشت کوچولوی برای خودت، هر کس مؤمن باشه و عمل صالح درست بکنه، البته قابل مقایسه با بهشت نیست، ولی میتونید اینجا یک زندگی داشته باشید بدون ترس و غم، به شرطی که از طرف ما هدایت که میاد درست بگیرید و هدایت رو. حتی کلماتی به انسان آموزش داده میشه از طرف خداوند که با اونا بتونه برگرده به سوی خدا و حق، و امکان توبه، توبه یعنی سر و ته کردن، یعنی تجدید نظر و بازگشت از خطا، این امکان هم برای انسان وجود داره که فیکس نیست، میتونه جبران کنه، همه چی قابل جبرانه، این همه مهمه.
اهبتو الالعرش، برید به زمین و زندگی زمینی مادی رو شروع کنید از این به بعد با مشکلاتش. بعضکم لبعضن عدو، و شما از این به بعد دیگه بینتون دشمنی هم خواهد بود، چون در بهشت دشمنی نیست، رقابتی نیست بین آدم ها، اختلاف ها، دشمنی ها، درگیری ها، اینا جزء دیگه طبیعت زندگی زمینی هست. وقتی وارد عالم طبیعت میشید دشمنی شروع میشه، که این یکی از عواقب بد هبوط به زمینه. دشمنی در حدی که زدن و کشتن هم دیگه، که از همه اول قابیل و حابیل بینشون اتفاق میافته دیگه. بنابراین این تصورم که ما فکر کنیم در زمین زندگی طبیعی میشه یک وقتی باشه که هیچ نوع دشمنی نباشه و صلح کامل در زمین، صلح و صفای کامل باشه، اینم ظاهرا یک توقع نادرستی از انسانه، امکان واقعی نداره. میشه دشمنی ها رو تخفیف داد، مدیریت کرد، مجازات کرد، متجاوز رو اینا، اما این که فکر کنیم میشه یک تو همین عالم طبیعت و عالم دنیا با همین محدودیت‌ها و مشکلات و ضعف‌هایی که در همه ما انسان‌ها هست، میشه یک انسان و جهان با بدون هیچ دشمنی، دشمنی در حد صفر تصور کرد. ظاهرا اینجوری نمیشه. اینجا دار دشمنی هست، اینجا دار فساد. زمان ولی عصر هم، امام زمان هم، بلا اینجوری نیست که هیچ فسادی در زمین نشه، هیچ دشمنی نباشه، هیچ قتلی نباشه، نه، اینا همه ممکن اتفاق بیفته اما عدالت اجرا میشه. اینم یک نکته. خب پس این موجود از یک طرف این یک همچین ظرفیتای بد و خطرناکی داره که اغلب ما هم گرفتار اینا میشیم و شدیم، اما از اون طرف نسبتش با خداوند اینقدر عالی و متعالی است که
به انسان میفرماد، به انسان کامل، یعنی بالاخره ظرفیت در انسان هست که یا ایتها النفس المطمئنه، یعنی میتونه نفس انسان به یک اطمینان مطلق و آرامش مطلق برسه تو همین دنیا، چون هنوز در دنیاست داره خطاب به اون میگه. بعد میگه ارجعی، برگرد، ارجعی الی ربک، برگرد به سوی پروردگارت، راضیه مرضیه، تو از پروردگارت راضی، پروردگارت هم از تو راضی. شامل همه ماها نمیشه، اما بالاخره مخاطب انسانه. یعنی این ظرفیت در انسان هست، این امکان هست که تو همین عالم طبیعت و دنیا نفس انسانی به مقامی برسد که یک مطمئنه، مطمئن باشه، یعنی آرامش مطلق تو همین دنیا میشه با وجود همه مشکلاتش. و این با اطمینان نفسی که اینجا مطمئن تو دنیا شده با همه مشکلات، برگرده به سوی خداوند، او از خدا راضی باشد، خدا از او راضی باشه، و این انسان میتونه به این مقام برسه. ما الان هممون ناراضییم، بگیم یا نگیم، از خدا ناراضی هستیم. حالا اونایی که مثلا خدا رو قبول ندارن میگن از وضعیت، از اوضاع ناراضی هستیم. اوضاع هم بالاخره اوضاعی که مستقل از اراده خداوند وجود نداره. ما چون از خدا ناراضی هستیم، از همیشه از وضعیت هستی ناراضی هستیم. برای چی؟ برای که خودمون رو مرکز عالم میدونیم. به این خودمون یعنی منافع خودمون، نفسانیت خودمون. الا بله، انسان به یک معنا مرکز عالمه، چون خلیفت الله میتونه باشه. ما خودمون رو یعنی تأمین تمایلات خودمون رو مرکز عالم میدونیم. بنابراین از خیلی چیزا که مانع یا مزاحمه برای لذایذ ما ناراضی هستیم. بی سوادیم، ناراضییم. استاد میشی بازم ازت میپرسن راضی، اوضاع خوبه، میگن نه، یه چیز دیگه میخواد. فقیریم، ناراضییم. پولدار میشه، ویلا داره، باز میبینی دنبال یه چیز دیگه، معلوم میشه ناراضی. بازم رئیس میشه، فکر میکنه که آرام میشه و دیگه به آرامش میرسه، فکر میکنه به اطمینان میرسه، بازم نمیرسه، ناآرامه. ریاست بالاتر تلاش میکنه میرسه، همینطور بالا بالا، هر چی به اصطلاح خودش میاد بالا، که اینا بالا نیست اصلا، اینا بالا پایین نیست، اینا همه در عرض، همه عالم طبیعته، توهمه، توهم ارتقاء، ارتقاء واقعی با اینا نیست، ارتقاء عمل صالحه. و او اطمینان میاره. علاوه به ذکر الله تردید نکنید، فقط با یاد خداست که شما میتونید به اطمینان و آرامش برسید. مدام در استرس و اضطراب، در ترس و غم خواهید بود تو این عالم. قرآن میگه اگر هدایت من در زمین به انسان برسه و محل نزد کنه، بی محلی کنه، آخ زندگی معیشت زنکا، زندگی تنگی برای خودتون به وجود میارید. یعنی همش احساس تنگی و خفگی میکنه، چون خدا رو حذف کردی، هدف خدا دیگه نیست. وقتی هدف خدا نیست، هدف دیگه ای نیست اصلا توی عالم که از انسان مهمتر باشه و او رو بخواد، انسان بخواد او رو هدف گیری کنه. قرآن اینو میگه، میگه شما از همه عالم بزرگتری، از همه هستی انسان بزرگتره. چی توی هستی هست که هدف شما باشه که خودتون رو فدای او بکنه؟ همه چی باید فدای شما بشه. تو مرکز عالمی، تو خلیفه خدایی، تو میتونی، فقط میتونی تو همین دنیا، همین چند دهه‌ای که اینجایی و باز دوباره برمیگردیم به عوالم ملکوت، تو همین مدتی که اینجایی میتونی به اطمینان و آرامش برسی، میتونی به شناختی برسی از خداوند که و از هستی، و طوری عمل کنی که تو از خدا راضی باشی و خدا از تو، رو به حقی و به لحاظ ذهنی و معرفتی و قلبی اشباع شدی، آرامی، میفهمی تو تاریکی نیستی. ما چون نمیبینیم چه خبره تو عالم، هی قصه میخوریم، ما نمیفهمیم چه خبره، ما برای چی اینجاییم، الان چی کار باید بکنیم، بعدا چی میشه، اینا ما چون نمیدونیم و به قرآن و اینا هم رجوع نمی کنیم، فکرم نمی کنیم، تأمل نمی کنیم، ما داریم تو تاریکی کورمال کورمال تو تاریکی عالم ماده داریم زندگی میکنیم. خب تو تاریکی آدم هی بخواد کلش چی باشه، معلومه دیگه، هم غم، هم قصه، هم ترس، به اطمینان و آرامش نمیرسه، مدام از اوضاع ناراضیه، از خدا ناراضیه. ما از خدا ناراضییم، یعنی ما اصلا یه عالم رو درست نمیبینیم، درست نمیشناسیم، برای همین ناراضییم. اشتباهی گرفتیم اینجا رو، با یک جای دیگه خودمون رو با یک موجود دیگه اشتباه گرفتیم. و مورد خدا از ما راضی نیست، معنیش اینه که ما خودمون رو در مسیر رضایت خدا قرار ندادیم، یعنی ما نرفتیم تو نور، نرفتیم خودمون برسونیم به حقانیت ای عالم و که اونجا نور به ما برسه و رضایت خدا شامل ما بشه. ما جایی هستیم که اونجا رضایت خدا نیست،
یعنی چی؟ یعنی ما پشت به حق، پشت به نور تو تاریکی داریم زندگی و حرکت میکنیم، امثال بنده، نه همه. یه همچی تعابیریه راجع به انسان، این ظرفیت. ببینید تو همین چند تا آیه خلافت و خلقت انسان، تعابیری که میشه اینه که انسان این ظرفیت رو دارد که به کمال برسد، انسان کامل. اولا بزرگترین آیه خدا در هستیست باشه، آیت الله العظما باشه، تمامترین مظهر خدا باشه، یعنی خداوند در همه هستی ظهور میکنه، اما بالاترین ظهور در انسانه. انسانی که البته اهل ایمان و عمل صالح، انسانی که هرچه کاملتر میشی بیشتر مظهر خدا میشی، بیشتر آیت الله میشی، بیشتر خلیفت الله میشی. دیگه سومی که این موجودی است که با مستقیما خداوند معلمش بوده. فرشته ها تو این اسماء الله، یعنی حقایق این عالم، شناخت خداوند، شناخت مرتبه‌ای از مراتب خداوند، شاگرد انسان بودن، نه شاگرد خدا مستقیم تو بعضیش. اما انسان تنها موجودیه، انسان کامل از حضرت آدم، که تمام حقایق هستی، همه حقایق هستی، الاسماء، کل اسماء، همه اونها بهش تعلیم داده شده و تنها موجودی که میتونه از همه حقایق با خبر باشد انسانه. البته نه، عرض کردم انسان به شرط، نه هر انسان، هر کی مثل ما ظاهر و بدنش انسانیست، نه، اون که روحش انسانه و انسان کامل. نکته چهارم، بله،
سوالی که شما ده، این که میگید این ویژگی های منفی که الان عرض کردید از انسان هستش، پس میگم اینا در ذات انسان هم بوده یا این ویژگی دنیا هست که این باعث میشه به انسان، یا دوتاییشون هستش؟
با توجه به ترکیب با این بدن مادی، فرشتگان همون اول سوالشون اینه، ابهامشون اینه، میگن که این موجودی که اینجوری با این بدن و غرایز و امکانات و وارد یه عالم، میخواد وارد زمین و عالم طبیعت و ماده بشه، خب این که هم خشونت هم فساد ازش سر میزنه. خداوند در جواب فرشتگان نمیگه که نخیر سر نمیزنه، میگه اما این سکه دو طرف داره، میگه اینه اون طرفش شما ندیدید، قدرت معرفتی و قدرت ارادی و عملی این در حدیه که میتونه آینه تمام نمای خداوند در عالم امکان باشه. از این آیه معلوم میشه که زمینه فساد و خشونت در ذات انسان هست، زمینش هست، دقت میکنید؟ منتها با عقل و وحی و هدایت الهی این قابل کنترله، که خداوند در یک قدرتش که خدا در اختیار انسان گذاشته، برای که توی عالم طبیعت این چند ده ساله که اینجاست بدون این شهوت و غضب، یعنی بدون این خواستنها و نخواستنها، شهوت منظور شهوت جنسی فقط نیست، همه شهوت ها، شهوت یعنی اشتها، قدرت جذب و دفع، چون انسان توی عالم طبیعت و عالم ماده با این بدن بدون جذب و دفع که نمیتونه کاری بکنه، خطر و ضرر رو از خودش دفع کنه، نیازهای مادیشو و طبیعیشو توی عالم جذب کنه. چون انسان احتیاج داره که توی عالم میاد با این بدن یک جاذبه و دافعه‌ای داشته باشه، در یه مواردی پس بزنه، یک چیزایی رو به خودش بکشه به سمت خودش تا بتونه توی عالم زندگی کنه دیگه. ما الان احتیاج به غذا داریم، به آب داریم، احتیاج به همسر داریم، احتیاج به مسکن داریم، احتیاج به تو جامعه ایم، احتیاج به امنیت داریم، احتیاج به حیثیت داریم، بله، همه اینا احتیاج داره به یک جاذبه و دافعه. خب خداوند اون نیروی جاذبه و دافعه، یعنی همی که تعبیرش ازش تعبیر میشد به شهوت و غضب، اینا رو به انسان داده برای که بتونه اینجا با اینا دوام بیاره تو این عالم، ولی بهش عقل و وحی هم داده شده کنترل که اینا رو بکنه، وقت میتونه ارتقا پیدا کنه. سوال برادرمون اینه، میگن که آیا این فساد و خشونت و گناه و ظلم اینا تو ذات انسان هست، خدا گذاشته اینا رو در انسان، یا نه چون اینجا آمدیم اینجا پیدا شده؟ بله، اگر ما به عالم طبیعت نمی آمدیم، با این جسم و این محدودیت ها و تزاحمات عالم ماده نبود، بله اونا هم نبود، اصلا نیاز نبود که باشه. ولی اگر انسان، انسانیست که ترکیبی از ملک و ملکوته، جسم و روحه و بالاخره جسم داره و وارد این عالم میشه، عالم طبیعت بدون دشمنی و تزاحم و درگیری و فساد نیست. این جزء، نگیم جزء ذات انسانه، جزء ذات این عالم طبیعته.
دقت میکنید؟ و چون انسان با همین استعداد میاد، دو تا استعداد داره، هم اون هم این، و باید اون استعدادهای غریزی خودش رو، خشم و خشونت و میل و شهوتش رو مدیریت کنه با عقل و وحی، میتونه این کار. یعنی اینا بنابراین همه میشه موتور حرکت، همین شهوت و غضب میشه نعمت، چون بدون اینا نمیتونی حسن اندامه زندگی بدی. با مدیریت همین شهوت و غضب ما میتونیم تکامل پیدا کنیم، اما اگر نکنیم و جسم ما بر روح ما مسلط بشه، غریزه مادی ما بر فطرت روحانی ما غلبه کنه به اختیار و اراده خودمون، اون وقت دیگه به طور طبیعی همین فساد و خشونت و همین اتفاقا میفته. زمینه فساد و خشونت حتما در انسان هست. به همین دلیل فرشته ها سوال کردن که آخه چه نسبتی داره با خدا که میخواد خلیفه خدا بشه؟ فلسفه عالم مگه فساد و خشونته؟ فلسفهش تقدیس و تسبیح الهی، حرکت به سوی اله خدا که نور مطلق، هدف نهایی هدف خداست. این که فساد و خشونت اتفاق میفته در زمین چه نسبتی داره با این هدف؟ هدف خالق نه هدف خلقت یک معنا. خدا هم نفرمود که نه اینا کثافت کاری نمی کنن. یعنی چی؟ یعنی این زرعی امکان، این استعداد فساد و خشونت بهش داده شده، با او داره میره به زمین. عرض کردم حتی از بهشتم که به زمین قرآن میفرماد میره، میفرماد هبوط کنید بعضکم لبعضن عدو، از این به بعد بین شماها دشمنی هایی پیش خواهد آمد. این دنیا اینجوریه، ولی اینا رو میتونید و باید مهار کنید. همینطور که برای بقا باید برای بدن آب، غذا، هوا، مسکن، بهداشت، اینا دیگه باید تلاش کنید از این به بعد، چون اون بدنی که در بهشت بود و اون بهشت اولیه که غیر از بهشتی است که وعده میدن به انسان ها، اونجا احتیاج به، یعنی معلوم شد بدن اینجوری شاید به این شکل کامل نبوده، یا اگر بوده نیازش یه جوری تأمین میشده بدون تلاش، چون قرآن میگه اونجا نه سرما بود، نه گرما بود، نه گرسنگی، نه تشنگی. ولی وقتی اون خطا رو، تخلف رو انجام دادی، نه که ما بخوایم مجازاتت بکنیم، نتیجه عینی اون تخلف درخت ممنوع، نتیجه عینیش همین بود که شد دیگه. میای یک مدتی تو دنیا باید با این مشکلات بسازی.
سوالی بخشید.
بله.
مفتی گفتین که شما اینو اینجوری تفسیر میکنید که دو تا جبهه هست به نام حق و باطل وقتی میان داخل زمین، یا نه اختلاف سلیقه ها؟ منظور کدومشه؟
اختلاف سلیقه کی؟
مثلا می آره منظور از این که اومدن پایین اینجا با هم مشکل میخورید، این اختلاف سلیقه ها بوده یا نه جبهه حق و حق و باطل بوده؟
اصلش که قطعا حق و باطل هست، یعنی بالاخره یه عده اهل فساد و خشونت، یه عده اینجا خلیفه الله، یه عده حزب شیطان، یه عده حزب الله، یه خود قرآن هم میفرمه اونو میگن عداوت. اما اختلاف سلیقه که بله به طور طبیعی همه انسان ها یک جای اختلاف نظر و اختلاف سلیقه دارن، آیا مزاد اونه؟ این اختلاف نظر و سلیقه هم طبیعی است در ذات انسان، چون ما انسان ها محدودیت هایی داریم، اما از این نمیشه تعبیر کرد به عداوت و دشمنی. بله اونجا دشمنی است، حق و باطل، یا اصلا گاهی دوتا باطل با هم دشمنیست. یعنی از وقت دیگه شما در یک وارد یک رقاب، یک جنگ قدرت، جنگ ثروت، جنگ منزلت و اینا میشید با هم. اینجا چون محدوده، شما هم زیاده طلب انسان به محدود راضی نمیشه، چون ذات انسان استعدادش همه نامحدوده. خلیفة الله میتونه باشه، هدف و خدا هم که نامحدوده، خواستن انسان هم نامحدوده. اگر این خواسته ها و نخواسته ها صرف اینجا شد و فراموش کردیم از مسیر ابدی و بازگشتی که خواهیم داشت، کلا سرمون میره اینجا و تمام امکانات و توانمون و استعدادامون رو اینجا هدر میدیم، یا اصلا به فعلیت نمیرسونیم. استعدادها همینطور در حال خوابیده میخوابه، تمام دفائن عقول به تعبیر از تعمیر، دفینه ها و گنجینه های فطری و عقلی ما اینجا گردگیری و اثاره نمیشه، چون از تعمیر میگن انبیا دین آمده برای که گنجینه های عقلی شما رو گردگیری کنه، قبار روبی کنه، از زیر خاک بیاری بیرون. یعنی که آقا دین با عقل چه نسبتی داره؟ آیا دین یا عقل؟ اصلا تعمیر میگه دین آمده عقل شما رو احیا کنه، دین تحریف نشده. اصلا وحی و دین اینا که رقیب عقل هستن. اولا خود عقل مخلوق خداست و بالاترین مخلوق خداست، اولین مخلوق خداست. این که میگن اول ما خلق الله العقل، اولین چیزی که خلق شد عقل بود، یعنی چی عقل؟ عقل یعنی معرفت، یعنی آگاهی، یعنی ادراک درست. و انسان در واقع نسبت خلقت انسان با خلقت عقل، و اصلا خداوند ابتدا عقل را آفرید، گفت که رو کن، رو کرد، اقبل فاقبل، بعد فرمود ادبر، برگرد، پشت کن، فادبر، پشت کرد. عقلمون رو میتونیم رو به خدا یا پشت به خدا فعال کنم. تو پشت به خدا که شده دیگه عقل نیست، تبدیل میشه به شیطنت. به خاطر تو انسان رو مسئول میدانم. قد میکنه؟ اگه تو نبودی بهشت و جهنمی در کار نبود. بکه و عاقب و بکه و ثیب. اگر عقاب و ثواب پاداش و مجازات هست به خاطر توست. لذا کسی که عقل نداره، بله، تشویق و تنبیه معنی نداره در موردش. پس عقل اولا که خود عقل ودیعه الهیست و اصلا نوره، عقل نوره، نور الهیست. مسئولیت انسان و اختیاراتش بستگی داره به همین درکش، به این عقل که بهش داده شده. عقلی که به انسان داده شده غیر از اون درکیست که به بقیه حیوانات و موجودات و جانداران داده شده. پس اولا خود عقل الهیست. العقل رسول الحق، عقل خودش رسول اللهه. در هر کسی پیام خدا رو بجای درست به کار بگیری. عقل تابع هوس نباشه، به جای عقل توهم و شک نباشه، صادقانه و سالم و با مقدمات بحث عقلی اگر عقل رو به کار بندازی انسان گمراه نمیشه. به یک جایی ممکنه متوقف شه، بگه نمیفهمم. به همین دلیل هم احتیاج داره به وحی، به یک کمکی، یک معرفتی بالاتر از خودش. بنابراین اینجا وقتی از تعمیر میگن که خداوند انبیاء رو فرستاد لیثیرو، تا برانگیزند، بیرون بیارن اثاره. ثور، ثوره یعنی انقلاب، اثاره یعنی یه انقلابی ایجاد بکنن و فضا رو بشکنن، آماده بشه که این دفینه، دفن شده ها، این گنجینه هایی که در بشر هست و خودش خبر نداره، قدرت عقلی و درکش اینقدر قویست، دین آمده، انبیاء آمدن این عقل رو بیدار کنن. برای من اصلا یکی از فلسفه های دین، یکی از دلائل بعثت انبیا، احیاء عقل و عقلانیت بشره، رشد عقله. در روایت هم داریم امام زمان که میان، یکی از کارهایی که میکنن سطح عقول بشریت رو چندین مرتبه بالا میبرن، هم عقل مادی، هم عقل معاد، هم عقل معاش و عقل معنوی و مادی هر دو. انسان در قرآن شأنش در این حده که از اون طرف میتونه مثل چارپاها باشه در حد اونا، بلکه از چارپا چارپاتر باشه، هشپا باشه، یعنی چون اونا این ظرفیت ندارن و داره به طور غریزی عمل میکنه. ما که ظرفیت بالا داریم میایم مثل او عمل میکنیم، از او پایین تریم. مثل که یک انسان بره لای مثلا بین تو گله گاو و الاغ و اونا با اونا شروع کنه چهار دست پا را بره، این در واقع از اونا پایین تر هم هست. شما اگه یک آدم ببینید لابلای گاوا داره چهار دست پا میره، به گاوا که نمیخنده ولی به اون میخنده، میگه این احمق دیوانه رو، در حالی که او گاو داره به سبک گاوی خودش عمل میکنه دیگه. ولی تو که آدمی وقتی گاو میشی از گاو گاوتری، دقت میکنید به این معناست. یعنی از تو که همچی توقعی نیست که، تو که حق نداری مثل بقیه جانورا زندگی کنی.
حالا چجوری عقل و وهم ما از اصلا جدا کنیم؟ من ظاهرا دارم فکر میکنم، دارم از عقلم به کار میرم، ولی حاصل به عمل میاد که وهم بوده اصلا.
وهم؟ خب بله، میگه تفکیک عقل و وهم چطور؟ اصلا درک این همه تلاش که بشر کرده، چند از اصلا مثلا منطق درست میکنن، ممشی درست میکنن، یه چیزی به نام استدلال، برهان. قرآن میگه ها تو برهانکم، برهانتون رو بیارید، این کنتم صادقین. اگر فکر میکنید این گزاره ها، این حرفایی که میزنید، اینا که بهش معتقدید، اینا صادقه، صدق میکنه، واقعیت داره و شما هم صادقانه یعنی معتقدید به اینکه اینا درسته، ها، خب ها تو برهان کن. پس یه چیزی وجود داره به نام برهان. این که میگن عقل، اینجوری نیست که هر چی به ذهن آدم آمد، تو خاطره آدم آمد، این دیگه عقله حتما. نه، اینا امکان سنجش داره، امکان بازرسی داره، که من که میگم فلان فلان، خب دلیلاتو بگو. روش تشخیص عقل از وهم چیه؟ استدلال. دلیل بیار.
پس من حتی اگه استدلال بیام هیچ وقت پس اینجوری نمیشه که من استدلال بیام و منتج به وهم بشه.
اگر واقعا تابع برهان باشید نه به وهم نمیرسه. نه تابع برهان باشی ها، برای همه حرفات برهان بیاری، نه اینکه وسطا شلوغ کنی، مغالطه کنی، نمیدونم جبسازی کنی، نتایج غلط بگیری، لجبازی کنی، بیفتی تو خطت که من باسوادترم تو بیسوادتری و یعنی جبسازی بکنی. اینا نه، برای خودت یا برای دیگران جبسازی بکن نه. اگر قرآن میفرماد اگر هر کس صادقانه دنبال حق باشد ما دستشو میگیریم. چون ببین در عقل ورزی کنار عقل ورزی چیزی به نام صداقت لازمه، یعنی واقعا دنبال حق باشی نه دنبال اثبات خودت، دنبال کشف حقیقت باشی. هر کسی دنبال کشف حقیقت باشه اولا بدون دلیل استدلال درست و بدون برهان قانع نمیشه، ثانیا اگر به برهان رسید لجاجت نمیکنه، در برابر عقل خاضع، نوکر دلیله. ثالثا سعی نمیکنه دیگران رو هم با زور ساکت کنه، بلکه تلاش میکنه دیگران رو هم با همین برهان قانع کنه. رابعا یه جایی رسیدی که اصل اینجایی میرسی، هرچی میبینی واقعا سعی کردی استدلال برهانی اینا به جایی نمیفهمیدی، یعنی محدودیت هم یک محدودیت عقل من و تو، عقل بنده است، محدودیت هایی داره، یه محدودیت هایی هم اصلا کل عقل بشر داره. اونجا رو هم حل کردن، میگه ما اصلا وحی رو فرستادیم، وحی هم شما با عقل باید میپذیری، یعنی ما با استدلال عقلی داریم برای که چرا ما مخلوق خداییم و چرا خالق نمیتونه حکیم نباشه و عادل نباشه و علیم عالم نباشه، و اگر این عالم و ما خالق حکیم عادل عالم داریم چرا نمیتونه ما رو همینجوری رها کرده باشه اینجا، و ما نفهمیم اینجا کجاست، برای چی ما اینجا اصلا هستیم، و بعد هرچی هم خودمون میشینیم فکر کنیم همه عقلامون هم رو هم بگذاریم همه چیز رو نمیتونیم بدونیم. بنابراین لازم است اون خدا با اون اوصاف که ثابت شد بله باید با ما حرف بزنه، باید ما رو روشن کنه، باید انبیا بفرسته. انبیا هم به این دلایل عقلی هر کس ادعای نبوت کرد نمیتونیم بپذیریم. بعضیا فاسد و دروغگو هستند، بعضیا متوهمه. بله باز باید اینجا هم دلیل داشته باشیم که کی پیغمبره که نیست، و همینطور ما اینا رو با دلیل باید گام به گام بیاریم. قرآن میگه اگر عقلتون درست باشه مشکل جنون و دیوانگی و اینا نداشته باشید، که خب مسئولیت نداری اون وقت، که همه اغلب عقلشون سالمه، عقل سلیم معمولی، از این عقل معمولی ها. اگر از همین عقل معمولی ها داشته باشی ولی دنبال حق باشی، تلاش کنی جهلتو تبدیل کنی به علم، و بعدم صادقانه بیاندیشی، چون صداقت اگه نباشه اندیشه به جایی که ما دنبال عقل را بیفتیم، عقل رو دنبال خودمون میکشونه. یعنی ما میخواییم از عقل کار بگیم، میخواییم عقل رو استثمار، یعنی بهش میگیم من انتخاب خودم رو کردم، به عقل میگیم تو برای من ادله جور کن، دست و پا کن، یعنی بیا توجیهش کن. عقل ابزار ما باشه، نه عقل باید راهنمای ما باشه. این همه ایدئولوژی ها و مکاتب و حرفای انحرافی، دروغ، خلاف بشر، خلاف انسان، اونا هم ادعای عقل رو اینا میکنن دیگه. همین نجات پرستی مگر ادعای عقلانیت نداره؟ یه عالمه کتاب نوشتن. از عقل استفاده ابزاری میکنه برای تأمین خواسته نفس، هوساش، که نجات ما از بقیه بالاتره. آخرش هم میگه من خودم توی نجات از بقیه باز بالاترم، تهش خود دیگه. دقت میکنید؟ عقل راهنماست، با برهان میری. بعد یک جایی همین عقل میگه حدود درک من تا اینجاست دیگه، یه چیزی که من نمیتونم اصلا تو در دیدرس من نیست که بخوام قضاوت کنم. اینجا اونجایی که همون عقل میگه ما نیاز داریم به یک منبع معرفت بالاتر که همه افراد بشر ندارن، و او وحیه. وقت توی تعامل عقل و وحیه که راه‌های بعدی همینطوری گشوده میشه. قرآن که میفرماد که امکان نداره کسی صادقانه دنبال حق باشد، من یتق الله، یعنی تقوا داشته باشه، مرض و قرض نداشته باشه، هدفش حق باشه، و ما اجازه بدیم که این منحرف بشه، نمیذاریم. من یتق الله یجعل له مخرجا، راه خروج رو بهت نشون میدیم. هم از درون با تو حرف میزنیم، هم از بیرون تو رو در معرض آگاهی قرار میدیم.
یعنی بابش این دو بوده در واقع، هر دوی درسته؟
بله، هر دو شدی، هم از بیرون هم از درون. راه خروج رو بهت نشون میدیم. یعنی اگر تقوا باشه، قرآن میگه اگر تقوا باشه حتی به لحاظ معرفتی و علمی بنبستی وجود نداره. اینه معنی آیه، یکی از معانیش. یعنی اگه صادقانه دنبال حق باشی و عقل از عقل استفاده بکنی حتما میرسی، حتما میرسی. راه خروج رو نشون میدن. یا میفرماد اصلا برات فرقان قرار میدیم. فرقان یعنی فرق، قدرت فرق گذاری که بتونی فرق درست و نادرست رو بفهمی. آقا سوال، تقوا مگر یعنی چی؟ تقوا یعنی که من خودم رو کنترل کنم و هدفگیریام درست باشه. خب این یک عمل ارادی منه. اراده چجوری باید در معرفت اثر میگذاره؟ یعنی چجوریه که اگر من چگونه عمل کنم و قدرت تشخیص، فرقان یعنی قدرت تشخیص، قدرت تفکیک به من داده میشه؟ پس یه رابطه ای اینجا قرآن میفرماد بین صداقت با معرفت و قدرت تشخیص. یعنی چی؟ یعنی یه وقتی که هست ما از قبل تصمیمونو گرفتیم، من دنبال یه منافعی هم، مثلا کار ندارم که چی درسته چی نادرسته. روی کرده من به علم و آگاهی روی کرده غلطیه. نمیخوام از علم و عقل استفاده کنم، میخوام سوء استفاده کنم. اینجا قدرت تشخیص از دست میدی، دیگه نمیفهمی واقعا چی به نفعته چی به ضررت. با پای خودت، با سر، با کله میری تو منجلاب، خودت آبروی خودتو میبری، خودتو بدبخت میکنی. اصلا ما هر بدبختی سرمون میاد خودمون میکنیم، مقدمات شو خودمون میچینیم. چرا؟ برای که قرآن میگه با خودت صادق نیستی، با خدا صادق نیستی، با مردم صادق نیستی، دنبال حل مشکل مادی آنی شخص خودتی، دنبال حتی رشد خودت هم نیستی، دیگران هم هیچی برات مهم نیستن، حق هم برات مهم نیست، خدا هم برات مهم نیست، خودت هم معلوم میشه برای خودت مهم نیستی. فقط یک چیز الان سرت میشه، الان در این حالات ما فقط یک چیز سرمون میشه که به ما خوش بگذره. من خوشی کار کنم خوشم بیاد، همه برام کف بزنن، امکانات خوب، بهتر بخورم، بهتر بخوابم، بهتر شهوت رانی کنم، اینا حواسم پرت میشه. وقت دیگه من از عقل استفاده نمی کنم، از عقل سوء استفاده میکنم. یعنی عقل رو میکشم پایین پایین پایین، یا عالم سطوح بالای عقل رو همه رو تعطیل میکنم، فقط از بعد ابزاری عقل، عقل ابزاری، فقط از این سطح از عقل استفاده میکنم. در حالی که از همش باید استفاده کنی، از اینم باید بکنی، از همه، هم عقل معاد هم عقل معاش. عقل اونه که کل زندگی تو بتونه عقلانی کنه، کل زندگیت باید عقلانی باشه. یعنی از اهدافت هم که میپرسن باید توضیح عقلانی برای هدف زندگیت داشته باشه. ما الان فقط تو بعد ابزار زندگیمون عقلانی هستیم معمولا، نه تو بعد اهداف. ابزار عقلانیه، یعنی مثلا میگه آقا چیکار کنم که سریعتر برسم، چیکار کنم که معامله بیشتر سود کنم، چیکار کنم فلان، اینا هست. خب ایبی هم نداره، در حدی که ظلم به بقیه و ظلم به خودت نباشه. اما اینا چیه؟ ما عقل رو در حد ابزار بهش احترام گذاشتیم، مثلا به رسمیت اصلا احترام نگذاشتیم، مثل دست بیل و کلنگ از عقل استفاده کرد. اما عقل بالاتر از این حرفا، ظرفیت‌های خیلی بالایی داره. بریم عقل قرار راهنمای ما باشه، حجت خداست، رسول حقه، هم در اهداف هم در ابزار باید استفاده بشه، نه فقط در به عنوان ابزار. ما اینجوریه. حالا انسان از این ور یک همچین قرآن، این آیات خلقت و خلافت و اینا که بحث کردیم، مجموعا چه تصویری از انسان ارائه داده؟ تصویر از اون طرف فساد، خونریزی، جنایت، بشر یه موجود احمق، به عنوان یه موجود احمق. قرآن میفهمد قتل الانسان، مرگ بر انسان. چه موجودی؟ این همه امکانات به در اختیار توست، این همه توجه به تو میشه، تو وقت برمیداری یه همچین معامله خودت با خودت میکنی؟ ما اکفره، چقدر نادانی، چقدر کافر، کافر یعنی چقدر چشمتو میبندی بر روی حقایق. چجوری میتونی انکار کنی خدا رو، آخرت رو، ابدیت رو، خودتو؟ ما اکفره، چقدر کفر. این صیغه تعجبه در لغت عرب، یعنی واقعا عجیب نیست اینجوری معامله میکنی با خودت، با خدا، با دیگران؟ قتل الانسان.
اون رو در واقع میگن یک شخص نادان داره فرضاً، چون آیاتی هم داریم اینا رو اشاره میکنه، اکثرهم لا یتفکر، فکر نمیکنن، شکرگزاری نمیکنن، گوش نمیدن.
بله دیگه، این دو بعدی بودن انسان دیگه. قرآن، آقا انسان در قرآن چجوریه؟ تجلیل مطلق میشه یا تخریب میشه، تخطئه میشه؟ هر دوش هست، چون قرآن واقعیت انسان رو داره به ما معرفی میکنه، میگه انسان یک موجود دو بعدیه. ببین قرآن کریم هم از یک طرف میفرماد که این انسان خلق ضعیف، اصلا تو ضعیف خلق شدی، یه ضعفهایی در ذات انسانه، یک کمبودایی داری، یه ضعفایی داری تو. یعنی بنابراین ما انتظار یک انسان بدون ضعف رو که نمیتونیم داشته باشیم به طور غریزی و طبیعی، تو ضعیف به دنیا میاری. ولی میتونی البته در این حال به او کمالاتی که میگه برسی. میفرماد انسان عجوله، شتاب زده است، اصلا شعور و قدرت تأمل و تحمل درش ضعیفه، زود میخواد هر چیزی رو زود. چیزی به نام صبر، حلم، تأمل، به این که اصلا من دنبال چیزی نباید توی عالم باشم جز رشد خودم.
حتی تو رشد خودش هم میگه عجول آدم،
حتی در اونم میگه عجوله، چون میگه انسان اصلا عجول آفریده شد. ما الان هر رشته ایمنی میخواییم زود تهش برسیم، دقت میکنید؟ میخواییم چون زود یک چیزی مشکل کن دستمون، یعنی که ضعیف هستی، عجولی، شاکر نیستی. بله، بعد میفهمد اصلا اکثر شماها اصلا از عقلتون استفاده نمیکنید، اکثر هم لا یعقلو. عقل بهتون دادیم، 70-80 سال زندگی میکنید بدون عقل، با غریزه فقط زندگی میکنه. خلاصه زندگی چی بود؟ هیچی، به دنیا آمدم، خوردم، خوابیدم، دعوا کردم، لذت بردم، زجر کشیدم، مردم. خب فهمید، نفهمیدی زندگی انسانی چیه؟ با زرافه و خرگوش فرق نداریم ما اغلبمون. قرآن میگه اصلا اکثر هم لا یعقلون، از عقلشون استفاده نمیکنن، نه اینکه عقل ندارن. لا یعقلون نمیگه لا عقل لهم، نمیگه عقل ندارن، میگه عقل دارن، ازش استفاده نمیکنن اصلا. اصلا زندگی بدون عقل یه هنر انسانه. 80 سال، 70، 60 سال زندگی میکنیم بدون عقل. او امانتی که میگه ما به آسمان ها و زمین و اینا عرضه کردیم، به کوه ها عرضه شد و اینا، نه ابا کردند، گفتم ما پسش بر نمیاد، ولی انسان قبول کرد. بعد جالبه میفرماد کان الانسان ظلوما جهولا، انسان زیادی ظالمه و زیادی جاهله. حالا بعضی این ظلم و جهول رو خواستن یه جور دیگه این معنا بکنن، اما معنیش روشنه. یعنی همین انسان از یک طرف چون این توانی داره که، استعدادی داره که در تمام این زمین و آسمان و کوها و کل عالم طبیعت هیچ موجود دیگه یه همچین توان و ظرفیتی نداره.
یعنی خداوند نمیتونست کسی رو بیافرینه به جز انسان که بتونه ازش به خوبی استفاده بکنه؟
خدا که قرار نیست از کسی استفاده بکنه.
نه، این موجودات استفاده بکنن از اون عقل.
بله، نمیتونست که، اگه نمیتونست که نمیکرد این کارو. موجودات دیگه جز انسان با این ظرفیت اصلا آفریده نشده، انسان با این ظرفیت آفریده شده.